أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات مرحمت بفرمایید. محمد عجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. یه موضوعی رو دیشب به مناسبت نام فاطمه برای حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها توفیق داشتیم اشاره کردیم. اون مقدمه که اونجا مطرح شد، من اون مقدمه رو از جنبه دیگری اینجا عرض میکنم و انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث اون رو پیش ببریم. اونجا عرض شد که استعمال لغت، وضع لغت، وضع اسم، استعمال اسم در زبان بشر در واقع این گونه بررسی شده، این گونه تحلیل شده، این گونه معرفی شده که بشر برای خودش، برای اشیاء اطرافش اسم گذاری میکند و با اون اسم گذاری در واقع مخاطب خودش رو هدایت میکنه به اون موضوعی که مورد نظره. مثلا اگر ما میگیم صندلی، فعلا اینجوریه سخن که این صندلی یک کلمه است، بالاخره ساخته شده، وضع شده. از این به بعد ما اگه بخوایم بگیم آقا این صندلی بذار اون طرف یا این طرف، یا صندلی بیار، طرف میفهمه ما داریم چی میگیم. در بحث های زبان شناسی و در منطق و در اصول و در بعضی از علومی که به بحث زبان میپردازند، تقریبا حالا این کلیتی است که اونجا مطرح میشه. البته تئوری های مختلف هست، بحث های مختلف هست، منتها ما نمیخوام وارد اون بشیم. ما میخوام به موضوع خودمون انشاءالله برسیم. اونجا مثال زده شد که مثلا ما با یک بیماری مواجه شدیم و دیدیم این بیماری به خاطر یک ویروسه، اسم این ویروس رو گذاشتیم ویروس کووید 19، ما اسم گذاری کردیم و از این به بعدم با این اسم ما در واقع از او یاد میکنیم و بیماری که عارض میشه میگیم کرونا و بعد دیگه کرونا شد دیگه اسمی که ما تلفظ میکنیم و وقتی میگه فلانی کرونا گرفته یعنی این. این بحث بشر تمام، بس خیلی توضیح داره. در نظام الهی که خدای متعال اسم گذاری میکنن، داستان این گونه نیست. یعنی شما میدانید که اهل بیت علیهم السلام که متولد میشدند، حسنین علیهم السلام که متولد شدند، کسی سبقت نگرفت بر نامگذاری اونها و خدای متعال نامگذاری انجام دادند. به مناسبت نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که نامشون فاطمه است، اونجا اشاره شد که این اسم گذاری از سوی خدای متعال است. خب اسم گذاری خدای متعال با اسم گذاری ما فرق داره. ببینید الان برای ما خیلی تفاوت نمیکنه اسم این ویروس رو بذاریم کووید 19، بذاریم کووید 20، بذاریم کووید 35. حالا شما ممکنه میگین توی نظام پزشکی یه مثلا جداولی هست، یه ترتیب هایی هست، اینا اون ترتیب ها رو دارن حفظ میکنن. خب اب نداره، بالاخره اون ترتیب هم یه قرار داده دیگه، ولی فرق نمیکنه که. یا مثلا اسم این بیماری رو به جای کرونا میشد یه اسم دیگه گذاشت، خیلی فرق نمیکنه. البته ما سعی میکنیم با مسما اسم بذاریم. یعنی مثلا اگر چیز جدیدی میخوایم بسازیم، مثلا اگر میخوایم هلیکوپتر رو یه لفظ فارسی براش درست کنیم، مثلا میگیم بالگرد. یعنی اون چیزی که با او به آسمان میرود که بال است، آن میگردد. با هواپیما فرق داره، یکم مسما داشته باشه. اینم طریق اسم گذاری ماست. البته این برای اسماء جدید و ترکیبی و اینهاست. خب خدای متعال اسم گذاری میکنه. اسم گذاری خدای متعال مثل اسم گذاری بشر نیست. هیچ چیزی در مورد خدای متعال شبیه هیچ چیزی در بشر نیست. خب خدای متعال اسم میذارن. اسم زمین رو گشتن ارض، آسمان رو گشتن سما، دنیایی که ما زندگی میکنیم اسمش دنیاست. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن چرا به دنیا دنیا میگوین، حضرت بیان میکنن به لحاظ لغوی چرا به دنیا دنیا میگن، چرا به سما سما میگن. اینا رو همه رو توضیح میدن. اینا اسمهایی که خدای متعال میگذارند و اگر کسی به اون اسمها دست پیدا بکنه، این جمله رو توجه بفرمایید، اگر کسی به اون اسمها توجه پیدا کنه، در واقع به مدخل معرفت دست پیدا کرده. یکی از مداخل معرفت، سلام علیکم و رحمت الله، اینه که آدم اسمها رو یاد بگیره. یاد گرفتن اسمها، توجه کنید، این نیست که تلفظ کردنش یاد بگیره. یاد گرفتن اسم اینه علم آدم الاسما، خدا تعلیم میکنه اسما رو. تعلیم اسما چگونه است؟ حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی تعلیم میگیره نمیداند خودش، از جبرئیل سوال میکنه برادرم جبرئیل، من نام پنجتن رو که به زبان میارم برای توبه، نام اولین رو به زبان میارم دلم گشایش پیدا میکنه، قلبم مثلا یه انبساطی پیدا میکنه، تا به پنجمی که میرسم دلم میگیره، محزون میشم. این میشه تعلیم الهی. خوب دقت بفرمایید، اگر خدای متعال اسماء و تعلیم بکنند، اون وقت انسان میتواند از طریق اسماء و بر زبان آوردنش کار بکنه. اینایی که میگن مثلا کسی سوره حمد رو بخونه تعجب نکنه اگه مرده زنده شد، کسی سوره حمد رو بخونه مریض شفا میگیره. سوره حمد الفاظ، کلمات، اسماییه که خدا وضع کردن. اینها کار میکنن تو خلقت، به شرطی که کسی که میخونه در واقع توجه داشته باشه به اینکه کلام خدا رو میخونه. ببینید، من گاهی سوره حمد میخونم، من دارم میخونم، اما گاهی توجه همین که این کلام الله دارم میخونم، و بعد ها بکنه به مریض. یعنی ها با فوت فرق داره. این فوت مثلا فوت میکنیم که میدونیم چه ها کردن، خود مثلا این که آدم گاهی تو زمستان میخواد نشون بده که چجوری هوا سرده و مثلا از دهان آدم بخار میاد، اونو میگن ها کردن. حالا به هر حال ببینید، اسماء الهی، اون که خدا وضع کرده تو خلقت، هر کدوم یه کار میکنه. شما بسم الله میگید که ذبیح حلال میشه. به ما یاد دادن وقتی حاجتی دارین اینو به زبان بیارید، وقتی میخوان استغفار کنید اینو به زبان بیارید، درسته؟ پس ببینید، یه علمی هست، یک موضوع مهمی در حوزه شناخت هست، در معرفت دینی، که ما بدانیم کلماتی که از سوی خدای متعال آمده، اسمایی که خدای متعال وضع کردن، هیچ شباهتی، هیچ ارتباطی، هیچ نسبتی با اون چیزایی که ما با اونها سرگرمیم هیچ نداره. نمیخوام زبان خودمون رو تخته بکنیم و بگیم این زبان هیچ معنایی رو توی مثلا ساختار الفاظ و کلماتش نیست، اصلا چنین چیزی رو نمیخوام بگیم. یه چیزی هم من اینجا اشاره بکنم که یه مطلبی که اگر دوستان مثلا گاهی علاقه دارن مطالعات دینی بکنن، اگر بتونن، مخصوصا دوستانی که جوانترن، مطالعاتشون اینجوری پیش ببرن که برن ببینن این الفاظی که هست، این معانی که هست در زبان عربی چگونه است. زبان عربی رو دو جور میشه آموخت به صورت کلی. یکی همین ریخت و شکل و اون ساختاریه که ادبا دادند از مثلا قدیم و اینها، این یه مدله. یه مدل هم اینی که آدم عربی رو یاد بگیره، بر مبنای قرآن یاد بگیره، بر مبنای روایت یاد بگیره. این خیلی تفاوت میکنه، خیلی تفاوت میکنه عربیش، یعنی اصلا آثارش هم متفاوته. من خاطرم هست، من وقتی که ارشد داشتم ادبیات عرب میخوندم خیلی تعجب میکردم، چون من رفتم ادبیات عرب بخونم به خاطر اینکه توفیق داشته باشم قرآن بفهمم، روایت بفهمم. دیدم اصلا دانشجو هیچ رغبتی به قرآن روایت ندارن. اشعار جاهلی، دوره عباسی، دوره اموی، دوره معاصر، نصر فنا، اصلا هیچ. خیلی آدم شگفت زده میشد. و البته خب این توی کشورهای دیگه هم که همینطوره. البته گاهی تشریفات از قرآن میان، مثلا بلاغت قرآن رو میگن، اینا مطرح میشه، ولی این که آدم دلش بره، یعنی عربیات گرفته باشه، بعد یه تیکه دعا رو که میخونه دلش پرواز کنه، اصلا نتونه تحمل کنه، این عربیات گرفتن داره. که حالا این نکته رو میخوام اینجا عرض کنم. ببینید، من اگر توفیق داشته باشم انشالله به فضل خدا عنایت امام زمان، میخوام یه کمی به لغت ولایت توجه کنیم. لغت ولایت لغتی نیست که مثلا بشه با یه جلسه دو جلسه مثلا مطلبش حل بشه. حتما شما دیدین بحث هایی که در موضوع ولایت هست، مخصوصا وقتی داستان میرسه به قضیه من کنت مولا فعلیون یا فهادا علیون مولا، بحث کردن راجع به لغت ولایت و ولایت، خیلی بحث کردن، بسیار بسیار زیاد. و جالبه تو این بحثایی که انجام شده، عجیبه، الله اکبر، آدم تحریفه. بعضی از اهل سنت مقرز رو در معنا کردن این واژه در کتاب لغت میبینه. یعنی شما اگر مثلا حوصله کنید یه ماه روی این لغت کار کنید، بعد میگه عجب این لغوی چطور این بحث رو اینجوری مطرح کرده، اصلا یه جوری بحث رو سازمانده گرده، پیش برده با مثالاش که اصلا به اینجا برخورد نکنه. خب این مقدمه این بود که بزرگواران، لغت قرآن فرق داره با لغتهای دیگه. ببینید قدیم علما می اومدن لغات رو، واژه ها رو، عبارات رو توضیح میدادن، شرح میکردن، اما از قرآن یا فرمایش اهل فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، درسته؟ چرا این کارو میکردن؟ چون این تفکر بود که خدای من که فرمایش دارن یه چیزی میگن، این توش نکته داره، من فاصله دارم از این، یه کسی باید بیاد برای من لغت رو توضیح بده، این ترکیب رو توضیح بده. چرا خدای متعال اینجا واو آوردن، چرا فا آوردن، چرا اینجا یه دفعه مطلب رو عوض کردن، اینا باید برای من توضیح بدن. اون چیزیه که گاهی تو تفسیرم به اون اشاره میشه. متاسفانه این رویه کپی برداری شده تو الفاظ مثلا افراد عادی. من که دارم برای شما این عرض رو تقدیم میکنم، دیگه حرف من دیگه شرح و بست که نمیخواد که. چرا؟ اگر یه جایی از عرض بنده سوء تفاهم ایجاد کرد، شما میگین بابا فلانی منظورش این نیست، دانشجو تو دانشگاه وایس صدای کلاس رو ضبط میکنن، میگن ما اجازه داریم به دیگرانم بدیم، میگن به شرطی به دیگران بدین که اگر اون گوش داد براش سوال ایجاد شد، شبهه ایجاد شد، سوء تفاهم شد، تو جوابشو بدی، تو کلاس بودی، ساعت پیشو بودی، ساعت بعدم بودی، میدونی این بحث در میانه برای چی مطرح شده. کسی که تو جو نیست، با آدمم هیچ ارتباط نداره، ممکنه یه چیزی برداشت دیگه بکنه، در این حد اشکال نداره. ولی من که
الفاظی که دارم استعمال میکنم، همین الفاظی که ما داریم با هم استفاده میکنم، این خیلی توضیح نمیخواد که. اما خدای متعال، عرض شد خدمتتون، خدای متعال اون واژه، اون اسم، اون کلمه‌ای که خدای متعال قرار دادن، اونو یه دریچه و درگاه قرار دادن برای ورود من به یه حوزه معرفتی. شما همینو تجربه دارین دیگه، که وقتی مثلا یه دعایی رو میخونید که مأثوره،
یه تیکه دعا که شما یه کمی آشناین آتیشتون میزنه. من دیدم گاهی این جوونا میگن آقا مثلا در فلان دعا، در فلان زیارت، این عبارتش، من به محضی که میرسم اصلا منقلب میشم. ببین معلومه که از این درگاه با اون معنای اون عبارت یه ارتباطی برقرار کرده، درسته؟ خب میخوام ببینیم انشالله این ولایتی که ما با این لفظ الحمدلله آشناییم یعنی چی. برای این کار لغت ولایت، حالا تعبیر عمومیش در واقع اینه که سرپرستی. مثلا میگیم ولایت این کس را بپذیرید، یعنی سرپرستی او را بپذیرید، این ولی اوست، یعنی این سرپرست اوست. حالا چرا این واژه انتخاب شد برای این موضوع؟ حالا علتش انشاءالله کم کم روشن میشه. ببینید ولایت در استعمالی که شد و بعد متاسفانه در حاشیه سازی هایی که برای ولایت شد، الان تبدیل شده ولایت به یه واژه‌ای که انگار تکلف آوره، انگار که ولی من یه کسیه که نستجیر الله سوار منه، میخواد مثلا از من کار بکشه. آقا مگه ما دقت کنیم ببینید، اینایی که میگم اینا بحثای اینا آدم های استخوندار اینا رو گفتن، حالا تحصیل کرده هر چیزی. آقا مگه ماها دیوانه ایم؟ مگه ما مهجوریم؟ مگه ما بچه ایم که ولی بخوام؟ ببینید چقدر لغت ولی لغت بد و مزاحم و خشن و بد معنا میشه. میخوام ببینیم معنای ولی چیه. اجمالا همه این معنا رو ما بلدیم. البته ولی در عربی یکی از معانیش گرداندن دیگه، که حالا ما میگیم سرپرستی، یعنی امور او را گرداندن، مثلا امور او را مثلا بر عهده گرفتن، درسته. اون تولاست، بله، هر دوش درسته دیگه، یعنی از گرداندن، روی برگرداندنم معنا میشه. میدونی مثل چیمون؟ مثل دعا. شما میگی دعا له و دعا علیه، هم نفرین هم دعا، هر دوش هست. ولام همینطوریه، یعنی وقتی میگه ولا مدبرن، اون مدبرنه نشون میده که این ولا مدبرنه، یعنی داره روی برمیگردانن، درسته؟ لغت مولام شما میدونید دیگه، دو تا معنی داره دیگه، هم معنای بالا رو داره هم پایین رو، هم در واقع امام رو داره هم رعیت رو. حالا میگم لغت ولی لغت مهمیه، من نمیخوام وارد لغتش به این حالا عرض و طول بشه. عرض کنم که ببینید هر وقت لغتی رو خواستین از قرآن، از قرآن لغتی رو خواستین ببینید معناش چیه، پس از آن که به چند کتاب معتبر لغوی مراجعه کردید، مثلا فرض کنین مجمع البحرین دیدین، مجمع مقایس اللغه رو دیدین، قاموس قرشی رو دیدین، حالا المفردات رو مثلا دیدین، اینا تو مشترکات دارن، اینا لغات نسبتا تخصصی، حالا به جز مجمع مقایس تخصصی قرآنه، مجمع البحرین ما روایات هم هست، ولی دیگه وارد لسان العرب و تاج العروس بشین دیگه اصلا مطلب باز میشه. یعنی شما شاهد مثالایی که میبینین خب خیلی زیاده تو ادبیات، تو اشعار و اینها، نه اینکه اونا بی خوده. یا مثلا اگه کسی حوصله داشته باشه کتاب از تحقیق آقای مصطفوی که آمده و این معانی رو آورده کنار هم و یه تحلیلی کرده نتیجه‌ای گرفته. البته هیچ لغوی معصوم نیست. شما فکر نکنید بعضی‌ها فکر کنن به کتاب لغت مراجعه میکنن انگار به یک مثلا دیگه جایی که هیچ خطا و خلاف و اشتباه نداره مراجعه، هم چیزی ما نداریم. نه، لغوی معصوم نیست. حالا مصادیقش رو انشالله برخورد میکنیم. پس از این که شما اجمالا فهمیدین معنای لغت در لغت نامه چیه، بر شماست که برین آیات رو تلاوت بکنید، آیاتی که اون لغت درش به کار رفته. ببینید یه موقع از شما میگین آقا من که قرآن نمیفهمم، میگم آقا ببین اگه ما خواهیم قرآن نمیفهمی اصلا از اون اول بساط رو پهن نکن، ول کن دیگه، وقتی نمیفهمی لغتش هم نمیفهمی. اما اگه امید داری به فضل خدا که بالاخره یه چیزی گیرت بیاد و نه اینکه به فهم خودت فقط تکیه کنی، بسنده کنی، حالا به بزرگترم عرضه کنی، به چهار تا متخصصم عرضه کنی، خب بلند شو حرکت کن دیگه. خب اشتباه کردی، خب میگم من اینجا رو اشتباه فهمیدم، اینجا رو اشتباه کردم، همه اشتباه میکنن، بنادم بنای بر اشتباه کردن که نداره، احتیاطات لازمه میکنه. پس میریم آیاتی که این واژه درش هست و مشتقاتش، اینها رو تلاوت میکنیم. آیاتو که تلاوت میکنید گاهی لازم آیه قبل و بعدش هم تلاوت بکنید، چون بعضی از آیات با قبل و بعدش معنا براتون روشن میشه. پس از آن روایات ذیل آیاتو میبینید که آیا، چون بعضی از روایات خیلی شفاف واژه رو برای ما توضیح میدن، بعد که اینا رو دیدین اون وقت نتایجتون رو ثبت میکنید. حالا دیگه میشه بحث دیگه، بحث با اون کسانی که مثلا قبلا کار کردن مسلطن علما اینا. ببینید مثلا شما در لغت فاطمه سلام الله علیها، شما اگه روایتو نبینید اصلا نمیفهمید معنی فاطمه چیه. خب فاطمه رو تو لغت نوشتن مثلا قطع فصل، قطع کرد باز داشت، ولی تو اصلا نخونید روایت نمیفهمید. یه دیشب یه نکته ای رو داشتیم گفتگو میکنیم، ببینید مثلا لغویین گفتن وقتی از شیر میگیرن بچه رو این فتام میگن. خب بعد خب روایت هست که حضرت صدیق سلام الله علیه از شر باز داشته شده، شر اصلا اونجا نمیتونه بره. خب این جداییه، درسته؟ یا چند تا معنی دیگه بر جدایی. اما یه معنی دیگه هم هست، بچه رو از شیر میگیرن. یه موقع از بچه مثلا 2 سالش تمام شده، شیرش رو خود باید بگیرن هرچی. یه موقع از بچه داره الان شیر میخوره. اینو من مثال زدم، مادرها اینو میدونن. بعد میبینه مادر که شیر رو لبای بچه مثلا یه ریز جمع شده، دیگه نمیخوره. میگه این دیگه نمیخوره، سیر شد. خب یکی از معانی فتمه اینه، یعنی از سیرابی جدا شد، قطع شد، مثل میوه رسیده. ببینید این دوتا معنی خیلی با هم تفاوت دارن، هر دن به یه ریشه میخورن. اینو روایت ما رو هدایت میکنه، ولی باید بشین با هم دیگه هم ببافیم فقط. لذا حتما آیاتو تلاوت میکنید و روایتو میبینید. خب من آیاتی که یه چند تا، نه آیات، چند تا آیهی که میخوام لغت ولایت رو تو این، یعنی از این مسیری که ما داریم میریم جلو، هیچ ادعا نداریم همه بحث ولایت رو داریم میگیم، میخوام ببینیم آیا اون معنای غلطی که تو ذهنه، آیا اون معنا اصلا تو ولایت هست و خدا اینو خواسته یا نه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در آیاتی که امروز ما تلاوت توفیق داشته باشیم به اونها اشاره کنیم و تلاوت بکنیم، ما یه سری آیه داریم که این دوتا واژه با هم توی ترکیب به کار رفتن. من چند تا رو بخونم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. خب شما وقتی این آیه رو میخونید از ولی چه معنایی میفهمید؟ که هر کس عمل سوء انجام بدهد خب جزاشو میبینه. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. اینجا ولی چه معنایی میده؟ معنی حمایت کننده، دلسوز، مراقب. درسته؟ دقتم بکنید کنار مترادف و کنار نصیر آمد. حالا همین ترکیبو به ذهن بسپرید، ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. خدای ببخش، من قسمت آخر آیه رو میخوام بخونم. این سوره نساء بود، آیه 123. سوره نساء آیه 173. ولا یجدون له من دون الله ولیا ولا نصیرا. باز آیه بعد سوره احزاب آیه 17، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. سوره بقره آیه 107، و ما لکم من دون الله من ولیا ولا نصیر. سوره بقره آیه 20، ما لک من الله من ولیا ولا نصیر. متا این ما لک حواسمون باشه، خطاب به پیغمبر قبلش اینه، ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اگه بخوای با اونها مثلا سازش بکنی که اونها برای تو نفع و خیری داشته باشن، دیگه فایده نداره، از جانب خدا ولی و نصیر نخواهد بود. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. کیا؟ سوره توبه آیه 74. اون قبلی که تلاوت شد که مالک من الله من ولی ولا نصیر بود، سوره بقره 120 بود. این سوره توبه آیه 74. بسم الله الرحمن الرحیم. یحلفون بالله ما قالو ولقد قالو کلمت الکفر. منافقا هر حرف میزنن قسم میخورن. و کفر و بعد اسلام هم و همو به ما لم ینالو و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اینجا رو رد میکنیم. فعین یتوبو یکو خیرن لهم، توبه کنن برشون بهتره. و این یتولو یه روی برگردونن، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا و الاخره. خدا در دنیا و آخرت اونا رو به گرفتاری سختی میندازه، عذاب دردناکی میکنه. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. دنیاست، دنیاست، عذاب تو دنیاست، تو دنیا ولی و نصیر پیدا نمی کنن.
و ما لکم توبه آیه 116، ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، همه چی دست اونه، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. سوره رعد آیه، حالا رعد و بعد بخونیم، سوره عنکبوت آیه 22، و ما انتم بمعجدین فی الارض ولا فی السما. شما نمیتونید خدا رو از دست خدا فرار کنید، مثلا خدا رو مثلا یک کاری بکنید که مثلا نتونه بر شما مثلا غلبه و قهر پیدا بکنه. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. باز سوره شورا آیه 8، ما لهم من ولی ولا نصیر. سوره شورا آیه 31، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. خب من اینا رو خوندم، شما احتمالا میگید خب به حسلمون سر رفت، همش داریم من ولی ولا نصیر. میگم خب بس شد، اینا رو خوندیم فهمیدین ولی یعنی نصیر، نصیر بر وزن فعیله، فعیل فقط اسم فاعل نیست، یعنی یه یاور پیوسته، یه یاور جدی، یه یاور همیشگی. خب خوب شد معنی ولی رو فهمیدیم چی شد. ولی یعنی دلسوزت، یعنی کسی که نگران توه، کسی که تو رو حمایت میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ببین چی میشی اگه خدا ولی تو باشه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اون هم اون طرف ماجرا. حالا دوست داری خدا ولی تو بشه یا نه؟ به یادتون بیاد اینا که بحث ولایت درگیرن، میگن مگه ما مهجوریم، مگه ما مثلا عقلمون کرد، مگه ما نمیدونم چی یتیم شدیم که ولی بر ما میذارین. چی میگی؟ حواست کجاست؟ توجه کنید ولایت داره اینجوری معرفی میشه، من تا پذیرفتنش اختیار تو رو میخواد. تو میتونی سر باز بزنی، اختیار ازت سر نکردن. ولایت رو که بپذیری یعنی چی؟ ولایت رو پذیرفتن یعنی اجازه این که او سرپرستیش را اعمال کند. بین خدای متعال به همه دارن روزی میدن، به همه محبت میکنن، اصلا رحمت واسعه است دیگه، درسته؟ یه نفر میره پیش خدا میگه خدایا من میخوام تو کارای منو به عهده بگیری. اینا اونایی که میرن به خدا اینو میگن، همونی که قرآن میگه الذین آمنو، به خدا اعتماد میکنن، میگن خدای قبولت داری. خب خدا میگه باش، ان الله یدافع عن الذین آمنو، میگه الله ولی الذین آمنو. این به معنای این نیست که اون که کافر شده خدا عاجز است از این که اون رو در چنگ خودش نگه داره. و ما انتم به معجزین، نه معناش این نیست، هر وقت وقتش برسه خدا این کارو میکنه. ولی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. الان که ما دست بارشون رو نمیبندیم، نمیگیریم، محدودشون نمیکنیم، فکر نکنن حالا براشون خیره. نه نه، خب این ولایت الهیه که خدای متعال هی میفرماین بابا من نعم المولا هستم، من نعم النصیرم، نعم الولیم، اصلا معنای ولایت رو کاملا جا به جا میکنه، کاملا جا به جا میکنه. ببینید حالا آدم باید ملتمسانه بره به پیشگاه خدای متعال، میگه خدای من میشه شما ولی من باشید، میشه شما ولی من باشید، اصلا کاملا ورق بر میگرده. من چرا سر این مکس کردم؟ ببینید اونی که یعنی اون فضا و اون زمینه ای که موجب شد که شبهه اصلا تو این زمین این دانه رشد بکنه، این بدبینی هاییست که ایجاد میکنن، این جهل ما نسبت به لغته، قرآن نخوندن ماست. ببخشید این مقداری که الان ما آیه خوندیم خدا وکیلی کار سختی بود؟ این سواد ویژه‌ای میخواست؟ این مدرک میخواست؟ نه، اون تدبری که اهل بیت میگن یعنی این، نه اینکه بخوای تو بری حالا ادبیات عرب بخونی، بلاغت بخونی، فصاح. نمیخواد. بابا یه دقیقه بشین، بالاخره یه آیه تو رو تکون میده، یه آیه تو رو نگه میداره، توجه تو رو جلب میکنه. اگه تو فضای عمومی باشی همون رو بگیر دنبال کن. این چیزی که خدا داره تو قرآن میفرماید. ما الان از آیات اولا فهمیدیم که ولی و نصیر کنار همن، فهمیدیم ولایت. من الان معنای لغتنامه اینا نوشتم، چون یادتون باشه اگر شما معنای لغتنامه ای بنویسید ارزش نداره، ما دنبال معنای لغتنامه ای نیستیم، میخوام چیکار کنیم؟ من که لغوی نیستم، من که ادعایی ندارم، میخوام ببینم این معنا رو درست فهمیدم یا نه، میخوام فضای معنا دستم بیاد. در فضای معنایی که الان داریم قرآن آیاتو میخونیم میفهمیم ولایت توی فضای خیلی عجیبیه، خیلی دلپذیره، جالبه. قرآن میگه خدا تو قیامت، اونا که تو بهشتن خدا ولی اونهاست، اونا که تو جهنمن تو سر و کله هم میزنن دعوا میکنن. یعنی ولایت ما دنیا نیست. خدا توفیق بده یکم دعا بخونیم از زبان اهل بیت علیه السلام. ببینید گاهی امیر المؤمنین امام سجاد بیتاب این میشن که خدایا اگه تو منو ول کنی من هیچی ندارم. سید الشهدا امام سجاد، ائمه همه، ببینید ملتمسانه، خدایا حلاوت مناجات تو از ما نگیر. خدا این فرصتی که تو زندگی داریم با تو حرف میزنیم، درد دل میکنیم، خدا نکنه ما گناهی بکنیم، نکنه با بدتالین بشینیم بلندشیم، نکنه اینجور با علما بد باشیم بعد نتیجهش این باشه که وقتی میخوام بشینیم با تو حرف بزنیم بیرمقیم. با همه خوشوبش میکنیم ها، تلفنی حضوری، خوابمونم میاد، خسته این به خدا که میرسه ولش میکنیم. اینا رو آدم از دست میده. دو روز اومدی تو دنیا با خدا رفیق شی، به خدا اعتماد کنی، به خدا اعتماد کنی، بفهمی خدا قابل اعتماده، بفهمی قبلی که تو باشی او بوده و برای تو ولی اختیار کرده. دقت کنی من یه چیزی اینجا بگم. ببینید وقتی این معانی روشن شد، تازه این معنا برای شما روشن میشه که چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، به تعبیر بنده ببخشید یا صاحب الزمان، چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دارن هرس میخورن که مردم چرا یه کاری میکنید دستتون از امیرالمومنین کوتاه شه؟ این پدر مهربانتونه، این دوستتون داره، گول نخورید. اینا دارن حق بازی میکنن، بحث حکومته. حضرت فرمودن من حکومت رو نمیخوام مگر اینکه بتونم حقی رو به حق دار برسونم، باطلی رو دفع بکنم. من میخوام چیکار کنم؟ اگه شما به من میگی بیا حاکم شو ولی از این حکومت حق نداری کاری بکنی، به چه درد من میخوره؟ این حکومت شما از آب بینی بز بر من بیارزش داره. نه حکومت الهی، این حکومت بر شما. توی نهج البلاغه ببینید بعضی بازی در میان، شبهه میسازن، میگن امیرالمومنین بی رغبتیش به حکومت معناش اینه که اصلا حکومت نه حق ایشونه، نه حکومت برای ایشون چیز قواره‌ایه، نه به درد میخوره. کی گفته همچی حرفی؟ حضرت میگن شماها اینطورین، منو با من حاکم نمیخواین، شما منو وزیر میخواین، شما منو امیر نمیخواین، میخواین مشورتتون رو با من بکنین، کار خودتون رو بکنین. این کسیش حکومت نیست که. خب من که هستم که، من مشورت میدم به خلیفه قاسبم، مشورت میدم، من که هستم، شما کارتون رو بکنید. حضرت فرمودن بین هر کس رو خواستین بکنید خلیفه بکنید، سرپرست و بزرگتر خودتون باشه، منم لعلی اسماکم اطواکم، منم حرف گوش کنتر از همتون، مطیع‌تر از همتون. اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. اگر مرا به عنوان ولی حاکم میخواین گوش کنید من چی میگم، اعتماد کنید به من. درست شد؟ و قرآن اینا رو میگه برای این. ببین به موسی داره فرار میکنه، خب همه میترسن، فرعونی هم دنبالشونه. آیه قرآن رو ببینید، اصلا وحشت همشونو گرفته، بعد دارن میرن طرف دریا، خدا میگه برو. اعتماد یعنی این، میگه باشی میرم. وقتی میره دریا شکافته میشه، نه وایسه بگی دریا رو باز کن مطمئنشم بعد برم. خیلی عجیبه. اومد خدمت حضرت گفت گرفتارم، مثلا اندازه مالی به هم ریختم. حضرت گفتن صدقه بده. لا لا الا الله. اعتماد کن به خدا. ببین الان احساس میکنی این پول از دستت بره ضرر میکنی، ببین بده با خدا معامله کن. یأخذ الصدقات خداست، یرب الصدقات خداست، بیا باش معامله کن، با خدا تجارت کن. اینا رو قرآن می همش اینا چیزای قرآنه دیگه، ولی ما اصلا خدا رو گشتیم کنار، اصلا کاری باش نداریم، اصلا باش زندگی نمی کنیم، اصلا بهش اعتماد نمی کنیم. بعد کسی که به خدا اعتماد نکنه اون وقت باید تو دنیا اسیر مردم بشه، بگه اون کشور فلانه اونجا برای زندگی بهتره، اونا نمیدونم امنیت میدن، اونا از آدم حمایت میکنن. من نمیخوام بگم رسم دنیا رو باید به هم زد برای زندگی، باید لاابالی زندگی کرد، نه، باید کار کرد، تلاش کرد، همین کار رو باید کرد، باید حساب کتاب داشت، ولی باید خدا داشت. ولی اونه قرآن اینو هی داره تکرار میکنه، میگه حمایت کننده تو خداست. حالا در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله مطلب اینه، مردم از زیر ولایت خدا، از زیر حمایت خدا، از عنایت خدا نرین جای دیگه. حضرت فرمودن در اون عیادت مهاجرین و انصار، اگه امیرالمؤمنین براتون حاکم میشد میفهمیدید که از زندگی یعنی چی، طعم بهشت رو میچشیدید. یعنی آدم اونجا، حالا ما داریم میگیم یا صاحب آدم ببخشید، حالا توی اشل خودمون، قواره خودمون، آدم اونجا هم شرمنده میشه، میگه امام آمده ولایت منو پذیرفته، من سر باز میزنم، حالا اون برای این که منو حفظ کنه داره حرص میخوره. حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. اینه داستان ولایت که زشتش کردن، لغتو خراب کردن، به خاطر اینکه من جوان شیعه به جای اینکه بشینم قرآن بخونم لغات رو دنبال کنم، نشستم پای موبایل، هی دستمو اینور میبرم، اینور میبرم، اونور میبرم، اونور میبرم، این چه خبر، اون چه خبر. هیچ وقت خبر تو دنیا تمامی نداره. اینی که قرآن وقتی که آمد یه عده‌ای جمع شدن داستان سرایی کردن مردمو مشغول کنن که نرن قرآن گوش کنن، برای این بود. الان هم همینه، فرق نکرده که، هیچی فرق نکرده. یکی از ترکیبایی که تو قرآن ما مکرر دیدیم این بود که ولی کنان نصیر آمده. خب بس نیست برای اینکه اصلا این دفعه فضای ذهن ما عوض شه. یکی از چیزهای دیگه هم که اینجا ما فهمیدیم اینی که خدای متعال میفرمایند که من ولی مؤمنانم. توی سوره آل عمران آیه 68 فرمودن که والله ولی المؤمنین، خدا بر همه ذرات عالم، الرحمن علی العرش استوا، تسلط داره. ولی خدا کاری کیو انجام میده؟ بزرگوارم ببخشید، این لفظ از من پسندیده نیست، اینو باید یه آدم عالم اهل معرفت عامل بگه. ولی بیان یه بار دل به دریا بزنید، با خدا معامله کنید، توی یکی از شؤون زندگیتون معامله کنید. نه اینکه بگین خدایی میخوام تو رو تجربه کنم، چون روایت هست بنده مولاشو تجربه نمیکنه، زشته، امتحان نمیکنه، زشته. نه، واقعا دل بدین به خدا، وقت ببینین خدا باهاتون چیکار میکنه، ببینین باهاتون چیکار میکنه. محال خدا بندشو ول کنه، محال خدا بندشو ول کنه. بدترین بندش صدا بزنه ولش نمیکنه. به من این نکته به شما عرض کنم، ببینید تو اطرافیان شما با کی بدین، کی شما را اذیت کرده، کی به شما ظلم کرده، همون آدمی که بدترین ظلم رو به شما کرده، اگه توی معرکه، توی حادثه، توی چیزی مستعصل بشه، آتش گرفته باشه خانش، بیاد به شما التماس کنه تو رو خدا پناه هم بده، اصلا خجالت میکشی، پناه میدی. موسی، فرعون اگه به من میگفت نجاتش میداد، منو صدا نزد. حالا ببین کی ولیه، حالا این ولایت الهیه یعنی چی. و امیر المؤمنین علیه السلام ولی اون خداست و اون ولایت رو به ما نشون میده. و سید الشهدا علیه السلام و امام حسن علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام و امروز امام زمان علیه السلام. در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله اصلا بحث اینه، بحث اینه که مردمو دارن از پدرشون جدا میکنن، از اون که دلسوز اونهاست، از اون که همه چی به اونها خواهد گفت، از این که زندگی خواهند کرد که آب تو دلشون تکون نخوره، دارن بدبخت میکنن مردم. وقتی شما بیان از مستشرقین و غربی ها تحلیل یاد بگیرید، مثلا بحث چیشی بوده حکومت و فلان. ترکیب دیگری که در قرآن هست، در دو جا هست، حتی بیشتر از دو جا هست که خدای متعال ولی و کنار شفیع آوردن که لیس له من دون الله ولی ولا شفیع. خب شفیع هم که دیگه معلوم یعنی چی؟ یعنی کسی که آنچنان تو رو حمایت میکنه از مهلک نجاتت میده، اینم ولی کنار شفیعه. یه آیه دیگه هم هست که خواستیم تلاوت بکنیم، من گفتم این آیه رو ازش عبور کنیم، سوره رعد آیه 37، و کذلک انزلناه حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقایه حفظ کردن، قنا عذاب النار، حفظ کمر از آتش. ببین حافظ نخواهی داشت، ولی نخواهی داشت، نصیر نخواهی داشت، شفیع نخواهی داشت. من این چهار سفر و آیات و مخصوص این جلسه آوردم خدمتتون، ولی خب همش که نخوندیم که، ولی دلگرم بشید که این تازه بخشی از اون آیات، دلگرم بشیم و حسرت بخوریم، افسوس بخوریم که چرا کم قرآن میخونیم، که چرا کم قرآن میخونیم و کم روایت میخونیم و کم تدبر میکنیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دلسوز امته، اگر حریصون علیکمه، اگر پیغمبر اون حقیقتی است که خدای متعال به اون میگوید لعلک باخ اون نفسک الا یکونوا مؤمنین، چقدر خودتو به سختی میندازی؟ این پیغمبر مهمترین کاری که انجام داد این بود که قبل از این که برود مردم گفت مردم اگه من رفتم دستتون رو گذاشتم تو دست علی علیه السلام و بیعت گرفتن از مردم بر امیرالمومنین. خوب فکر کنید ها، ببینید اصلا از امیرالمومن اصلا نمیخواد بر مردم سوار شه. امیرالمومن به مالک اشتر میگه مالک اگر کسی به دین تو نیست، اگر به آیین تو نیست، تو سعی کن دلتو پر کنی از محبت، بهش لطف کنی، خدمتگزار مردم باش. درست میگم یا نه؟ بریم بخونیم. ما خود حضرت بخوان از مردم، مثلا از مردم بهره ببرن، مثلا نمیشه هم چیزی. برای همینه قرآن میگه اگه این کار انجام نشه انگار هیچی انجام نشده. یه سری یتیم و ول کردی بی پدر، پدرشون معرفی کن، دلسوزشون رو معرفی کن، هادی اونها رو معرفی کن، کسی که مردم پیش او برن نجات پیدا میکنن در دنیا در آخرت معرفی کن، دست او رو بذار تو دست مردم، بیعت بکنن، قول بدن، بعد مردم بگین همه به زبان شنیدین بله سامعون رازون منقادون مطیعون همه قبول کردیم. من دارم میگم ببخشید یا رسول الله، خب خدایا خیالم راحت شد، اون چه که باید میگفتم گفتم، اون مهمترین اتفاقی که باید بیفته افتاد. درست شد. اینجوری پیغمبر اکرم از این دنیا میرد. روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات کرد، هنوز او را در قبرش نگذارده بودند که مردمان بیعت او را شکستند و مرتد شدند. بیعت را شکستند، مرتد شدن و برای مخالفت با امیرالمؤمنین علیه السلام مجتمع شدن. این روایتی که داره نقل میکنه جناب سلمان از ابن عباس، اینا دارن نقل میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام به رسول خدا مشغول بود، تا اینکه اون در واقع مقدمات دفن حضرت انجام بشه و بعد از آن بنا به وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله به جمع آوری قرآن مشغول شد. پس عمر به ابوبکر گفت همه مردمان با تو بیعت کردند مگر این مرد، یعنی علی و اهل بیت او و اهل بیت او، پس به طلب او بفرست. ببینید همه با تو بیعت کردن که معلومه غلطه، اینجا منظور اینی که اونایی که شاخصن، یعنی ما گردن همه رو خلاصه پایین آوردیم، همه رو ذلیل کردیم، همه رو منقاط و مطیع کردیم، این یه دونه دنده به قضا نداده. پس پسر عموی عمر را که نام او قنفذ بود فرستاد و به او گفت ای قنفذ به نزد علی برو و به او بگو خلیفه رسول خدا را اجابت کن. چند مرتبه او را فرستادن که علی بیاید و آن حضرت ابا نمود. حالا قنفذ رو چرا انتخاب کردن؟ با هم مشورت کردن، این دوتا گفتن کیو انتخاب کنیم؟ گفتن قنفذ انتخاب کن چون بسیار سنگ دله، این اصلا انگار رحمی نداره. عمر غضبناک از جای خود بلند شد، خالد ابن ولید و قنفذ را صدا کرد و گفت هیزم و آتش با خود برداشتن طرف خانه امیر المؤمنین اسلام رو آوردن تا به در خانه رسیدند. عمر پیش آمد، در خانه را کوبید، فریاد کرد ای پسر ابی طالب در را باز کن. فاطمه فرمود ای عمر ما را با تو چه کار؟ نمیگذاری به مصیبت خود مشغول باشیم؟ حضرت تو ایام مصیبتشون در روایت دیگری هست که ازت روز به روز نحیفتر می شدن از فراق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هیچ رقم نمی شد ایشون را آروم کرد. عمر گفت در را باز کن و الا خانه را بر سر شما می سوزانم. فاطمه گفت ای عمر آیا از خدا و عز و جل نمی ترسی؟ در خانه من هجوم آورده ای؟ ببینید اگر شما می بینید خدا آمده داستان حضرت نوح رو به ما میگه، داستان هست ابراهیم علیه السلام به ما میگه که هست ابراهیم آمد اون بت‌ها رو اینجوری کرد، بعد بت بزرگ گذاشت، بعد اومدن گفتن که این کار رو کرده، گفت خب بریم بپرسید و همه اینا گذشت، بعد قوم چی گفتن؟ بعد اینکه تازه نکس و رؤوس هم یعنی سرفگنده شدن رفتن تو خودشون که آخه ما داریم چی رو میپرستیم؟ بوتی که اصلا خودش نمیتونه مواظبت بکنه، این گنده هم که اینجاست مواظبت که نکرده، چی اصلا خبر نداری کی اومده اینا رو زده؟ چون گفت امکانو ینتقون، حرف میزنن بپرسید دیگه، نه چیزی نمیگن که. چی رو میپرستید؟ افن لکم ول ما تعبودون من دون الله افلا تعقلون. همه رفتن تو فکر، میدونین چجوری اینا رو از فکر بیرون آوردن؟ گفتن حرقو، آتیشش بزن ابراهیمو، ونصر آلهتکم. این جواب استدلال ها، جواب این حرفه، آتیش بزنید. اینا رو قرآن برای چی با ما میگه؟ پس عمر دیدش که اینجوری نمیشه، خودش آتش طلبید، در خانه را آتش زد و بر در لگد زد. فاطمه پیش آمد فریاد زد یا ابتا یا رسول الله، در را باز کرد. عمر شمشیر خود را با غلاف بلند کرد و به پهلوی فاطمه زد. فاطمه زهرا سلام الله علیها فریاد زد، پدر خود را صدا کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام از جای خود جست، جامه عمر را گرفت، تکان داد، او را بر زمین زد، خواست او را بکشد. سخن رسول خدا را به خاطر آورد که او را به صبر و طاعت وصیت فرموده بود پس فرمود به حق خدایی که محمد را به پیغمبری گرامی داشت، ای پسر سحاک، اگر کتاب خدا از پیش نبود لولا کتابون می دانستی که نمی توانی داخل خانه من شوی. طراحی اطراف خانه حضرت صدیقه زهرا دقت کنید چی بود. ببینید تو داستان کربلا، انشالله شما اونجا مطالعه کردید، ببین داستان کربلا ما اول اینجوری میگیم که به امام حسین علیه السلام گفتن بیعت کنید، حضرت گفتن بیعت نمی کنم، بعد رفتن، اینا گفتن که باید حضرت حتما بیعت کنه، بیعت نکنه نمیشه، درسته؟ چند جا ما تو تاریخ سند داریم، تو تاریخ دارم میگم، اونا تو رواتشیه سند داریم که از اون اسناد معلوم میشه اصلا داستان بیعت نبوده، داستان بهانه بود برای کشتن امام حسین علیه السلام. اولین سند که حالا ما بهش اعتقاد داریم فرموش خود حضرته، حضرت فرمودن این اینا سوا قتلی جز کشتن من اصلا هیچ هدف دیگه ای ندارن، همش بازیه، با شما هم هیچ کار ندارن، شما بلنشین برین، اینا اصلا با شما دشمنی ندارن، با شما درگیری ندارن، هر اون طرف میاد این طرف، خب اصلا براشون مهم نیست، مهم اینه که ببین اگه از حسین حمایت میکنی، ببین این میخواد این شمشیر رو برسونه به امام حسین، این میخواد نیزه رو بزنه به امام حسین، این میخواد تیر رو بزنه به امام حسین، درسته؟ هر کی حائل بشه این تیر بهش میخوره، این شمشیر بهش میخوره، اینو توجه کنید، هدف کشتن امام حسین اصلا بیعت نیست، دقت فرمودید. عمر صد نامه مینویسه به عبیدالله که عبیدالله ما داریم به چیزایی میرسیم، به توافقاتی میرسیم، شم رو میفرسته عبیدالله، یا من نفرستادم تو رو توافق کنی، فرستادم بکشی حسین، که عبیدالله که عمر صد شم رو نفرین میکنه، شم میگه اگه نمیپذیری فرمانده لشکر رو بده به من، اونو لعنت میکنه، بعد پله پله خودش آلوده میکنه به خون امام حسین علیه السلام، درسته؟ پیغمبر فرمودن که این تو فرمایش حضرت هم هست که وقتی حضرت رو با تناب داشتن میکشیدن رو کرد به پیغمبر، قبل پیغمبر حضرت گفتن ببین ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، یا رسول الله من تو کجا تحمل کردم، کادو یقتلوننی در عربی یعنی تیغو گذاشتن اینجا فقط یه فشار لازمه بدن تمومه دیگه، یا رسول الله ببین با من چه کردن. طرح این بود که امیرالمومنین بکشن، خب برای این کار شما فکر کردین 10 نفر آمدن دم خانه، 100 نفر آمدن، برین تاریخ بخونید ببینید چند هزار نفر رو جمع کرده بودن که حلقه های مختلف اطراف خانه امیرالمومنین علیه السلام، خب یعنی بی تردید اگه اونجا میخواست جنگی صورت بگیر، به لحاظ دنیایی داریم میگیم، به لحاظ دنیایی قطعا امیرالمومنین حسنین علیه السلام همه کشته میشدن، خب وقت بهانه‌اش چی بود؟ برای چی کشته شدن؟ میگن آقا مردم با یکی بیعت کردن، خب نمیخوان تو رو، مگه زوره؟ چرا اومدی میجنگی؟ لذا در عبارت مقتل هست، رسول خدا گفتن علی جان شمشیر نمیکشی ها، که میگه وقتی داخل خانه شد حضرت شمشیر رو فوری گذاشتن کنار، ببینش دست حضرت شمشیر نیست بهانه بیارن، برای چی هست صدیقه زهرا میرن دم در؟ برای اینکه اصلا قرار بر جنگ نیست، قرار بر جنگ نیست، درسته؟ خب اینا میخوان یه کاری کنن امیرالمومنین اصلا بکشن، خب ببینید بهانه اول بیعته، درسته یا نه؟ طریق اول بیعته دیگه، بیعت نکنی میکشیمت، خب این که حالا بعدن شما واقعا رو دیدین که چه اتفاقی افتاد، یعنی میدانید. مطلب دوم، بیان در خانه حضرت، بیان در خانه امیرالمومنین علیه السلام، در واقع برن اون تو و اون آشوبو اونجا پیاده بکنن. ببینید شما هیچ جنگی ندارین تو تاریخ که تو خونه رخ داده باشه، ببین وقتی برن اونجا هر اتفاق اونجا بیفته دیگه من نیست کی به کیه دیگه، درسته؟ نکته سوم ببینید امیرالمومنین، ببخشید یا امیرالمومنین، معذرت میخوام، ببخشید یا صاحب زمان، ببینید رگ خواب امیرالمومنین کجاست؟ کجا دست بذارن امیرالمومنین دیگه نمیتونه تحمل کنه، اون کجاست؟ خب اینا میخوان به امیرالمومنین دست پیدا کنن برای این که حضرت رو بگیرن، هر چی سر راست باید چی بشه بره کنار، درسته؟ یکیش حضرت زهرا سلام الله علیها، چون حسنین علیه السلام دستور داشتن برن در قهر خانه، درست شد؟ اینا شروع میکنن حضرت زهرا سلام الله رو میزنن. ببینید توجه کنید، حضرت زهرا رو کنار نمیزنن، کتک میزنن. اینو توجه کنید عبارت مقتل چیه، کتک میزنن. کنار زدن یه زن کار سختی نیست، کتک زدنش سواله. امیرالمومنین اینجا مأمور به صبره، بیتاب میشه، عمر رو میگیره، بعد میگه عمر اگه پیغمبر به هم نگفته بود که علی جان مواظب باش، میفهمیدی با کی طرفی. عمر استغاثه کرد، از مردم یاری خواست، همه رو به خانه آوردن، جمعیت بسیاری داخل خانه شدند، تنابی به گردن امیرالمومنین انداختن، او را از خانه بیرون کشیدن. فاطمه میان آنها و در خانه حائل شد، قنفذ با تازیانه او را به نحوی زد که اثر آن در بازو، و آن حضرت را در میان چارچوبه در چنان فشار داد که استخوان دنده او شکست، جنین او سقط شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.